شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر جمعه 31 مرداد 1404 خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که در این عصر جمعه گرم و غبارآلود در ایران ما رو برای شنیدن خبرها انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. ابتدا از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با همتایان اروپاییش خواهیم گفت. سپس به تعطیلی‌های بی‌پایان استان‌های کشور به بهانه ناترازی انرژی و کمبود آب می‌پردازیم. شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام و همینطور امواج کوتاه رادیو باقی بمونید تا از تبعات جایگزینی سیستم مسیریاب آمریکایی با مشابه چینیش بشنوید. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت هیچ برنامه‌ای برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین وجود ندارد. این اظهار نظر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مقدمات دیدار آقای پوتین و زلنسکی برای بحث در مورد جنگ 3 ساله را آغاز کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با برنامه یک شنبه NBC گفت فعلا هیچ دیداری برای این برنامه ریزی نشده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه گذشته در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفته بود با ولادیمیر پوتین صحبت کرده و مقدمات برگزاری نشست در مکانی که بعداً مشخص خواهد شد را فراهم کرده است. حالا آقای لاوروف میگوید که پوتین آماده دیدار با زلنسکی برای بحث درباره شرایط صلح است، اما تنها پس از اینکه مسائل کلیدی ابتدا از سوی مقامات ارشد بررسی شوند. در مقابل ولادیمیر زلنسکی میگوید که مسکو برای گفتگو و آتش بس وقت کشی میکند و تمایلی به پایان جنگ ندارد. وزرای امور خارجه 3 کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی امروز جمعه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به صورت تلفنی گفتگو کردند. در این مورد ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به همراه همکارانم وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و کایاکالاس مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا تماس تلفنی مهمی با همتای ایرانی خود در مورد برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها داشتیم. تحریم هایی که در حال آماده شدن برای اعمال دوباره آنها هستیم. وزیر خارجه فرانسه افزود زمان رو به اتمام است و نشست دیگری هفته آینده در این مورد برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس عراقچی در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشورها برای توسل به سازوکار ماشه تاکید کرد و نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد. او همچنین گفت جمهوری اسلامی مسیر دیپلماسی را هیچگاه ترک نکرده است. در پایان مقرر شد گفتگوهای ایران با ترویکا و اتحادیه اروپا در 3 شنبه هفته آینده در سطح معاونان وزارت امور خارجه پیگیری شود. رسانه ها در ایران گزارش دادند که در جریان یک حمله مسلحانه در ایران شهر 5 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. روز جمعه در جریان این حمله مسلحانه به 2 گشت انتظامی پاسگاه دامن در ایران شهر دست کم 5 مأمور نیروی انتظامی به نامهای غلامرضا وحدانی، محمد نوروزی، محمد رضا رحیمی، حسن تولی و هادی رویایی کشته شدند. همچنین رسانه ها به نقل از پلیس سیستان و بلوچستان نوشتند که این 2 خودروی گشت انتظامی در جاده خاش به ایران شهر با حمله مسلحانه روبرو شد. آنطور که کانال تلگرام هالوش خبر داده، گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که تسلیحات سرنشینان را به غنیمت برده است. و در خبری دیگر، آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، ویزای 55 میلیون شهروند خارجی بررسی می شود تا در صورت وجود موارد تخلف ویزای افراد باطل شود.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایران و عدتهای اروپایی در سطح وزرای امور خارجه روز جمعه با یکدیگر نشستی تلفنی داشتند تا در مورد آینده برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کنند. اروپا ضرب الاجلی را برای ایران معین کرده که با دادن تضمین در مورد برنامه هسته‌ایش راه اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را ببندد. روز جمعه توافقی در این باره حاصل نشد و قرار است هفته آینده مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه ادامه پیدا کند. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
ایران روز جمعه با وزیران خارجه کشورهای اروپایی برای جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد بر سر برنامه هسته‌ای‌اش گفتگوهای جدیدی را صورت داد. این مذاکرات تنها چند روز قبل از ضرب الاجل تعیین شده از سوی اروپا، یعنی 9 شهریور ماه انجام شد. این نشست که به صورت تلفنی انجام شد، در حالی صورت گرفت که 3 کشور اروپایی تهدید کردند که اگر تهران به مذاکرات باز نگردد، بند بازگشت یا سازوکار ماشه تعبیه شده در توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام را اجرا خواهند کرد. این سازوکار به هر طرف اجازه می‌دهد تا تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات خود مانند نظارت بین المللی بر برنامه هسته‌ایش دوباره اعمال کند. نگرانی اروپایی ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران که اورانیوم را تا سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی غنی می کرد، پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران در خرداد ماه که در آن سایت های اتمی ایران بمباران شدند، از زمان قطع همکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی افزایش یافته است. این موضوع باعث شده که جامعه بین المللی بیشتر نسبت به برنامه ایران و همچنین وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده این کشور با غنای 60% که تنها یک گام فنی تا سطح تسلیحاتی 90% فاصله دارد در ناآگاهی باقی بماند. ایران همواره اصرار داشته که برنامه این کشور صلح‌آمیز است، اگرچه تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را در این سطح غنی می‌کند. در بیانیه‌ای که از طرف عباس عراقچی پس از این تماس تلفنی منتشر شد، آمده است که وی از صلاحیت‌های حقوقی و اخلاقی این کشورها برای تهدید به بازگرداندن تحریم‌ها انتقاد کرد، اما تأکید کرد که مذاکرات ادامه خواهد یافت. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس تأیید کرد که این مذاکرات انجام شده و گفت که دور دیگری از بحث‌ها هفته آینده برگزار خواهد شد. وی افزود ما به تازگی تماس‌های مهمی با همتای ایرانی خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران برقرار کردیم. ما در حال آماده شدن برای اعمال مجدد تحریم‌ها هستیم. زمان در حال اتمام است. یوهان وادپول وزیر امور خارجه آلمان نیز این مطلب را تکرار کرد و گفت که زمان بسیار کمی باقی مانده است. وی در شبکه ایکس نوشت ایران باید برای جلوگیری از فعالسازی بازگشت تحریم‌ها به طور اساسی وارد عمل شود. ما روشن کردیم که تا زمانی که یک توافق قابل تایید و پایدار حاصل نشود، اجازه نخواهیم داد که بازگشت تحریم‌ها منقضی شود. عباس عراقچی تلاش کرده است تا تهدیدی را که مکانیزم ماشه ایجاد می‌کند کم اهمیت جلوه دهد. وی در بیانیه خود پس از این تماس تلفنی گفت که ایران در مورد تهدید ماشه با دوستان خود که احتمالاً منظور چین و روسیه است بحث خواهد کرد. اختیار اعمال سازوکار ماشه در توافق هسته‌ای 2 ماه دیگر منقضی می شود که این امر نیز فشار را بر اروپایی ها وارد می کند تا احتمالاً از آن به عنوان یک اهرم فشار با ایران استفاده کنند قبل از اینکه این توانایی را از دست بدهند. تحت مکانیزم ماشه هر طرفی از توافق می تواند ایران را به عدم پایبندی متهم کند و تحریم ها را دوباره اعمال کند. پس از انقضای این مهلت هر گونه تلاش برای اعمال تحریم ها ممکن است با وتوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی چین و روسیه روبرو شود. دو کشوری که در گذشته حمایت‌هایی از ایران داشتند اما در جنگ خرداد ماه اسرائیل با ایران دخالتی نکردند.
گذشته همکارم مهرداد میرزامادی رو شنیدید. اما در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با کامبیز قفوری، تحلیلگر ساکن فنلاند، و ابتدا از او پرسیدم که حاصل گفتگوی امروز وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا و همینطور نماینده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چه بوده است؟
به نظرم طرفین، چه اروپا چه جمهوری اسلامی ایران، هیچ کدوم نمیخوان که نسنبک انجام بشه به دلایل مختلف. جمهوری اسلامی میدونه که بازگشت تحریم ها اقتصاد همین الان بسیار شکننده جمهوری اسلامی رو ویران خواهد کرد. اروپا هم نمیخواد که وارد یک بحران هسته‌ای بشه، وارد یک دردسر جدید بشه، به خصوص الان که درگیر است با روسیه سر مسئله اوکراین. یک حالت بی‌ثباتی اقتصادی بعد از آغاز جنگ، تعرفه‌های دونالد ترامپ همیشه حس میشه در اروپا که معلوم نیست یک ماه دیگر، شش ماه دیگر چه اتفاقی بیفتد در زمینه اقتصادی. بنابراین هیچ کدوم بحران جدید نمیخوان، اما ساعت داره فرا میرسه به زمانی که اگر از اون بگذره اروپا فرصتی یا امکانی برای استفاده از مکانیزم ماشه نخواهد داشت. پس مجبوره که این رو اینجا اعمال کنه، ولی میدونه که وارد بحران میشه. بنابراین دو تا راه بیشتر وجود نداره، یا تا قبل از یک هفته ده روز آینده اینها به یک توافقی برسند، توافقی که بشود راستی آزمایی بکننش، یا اینکه تمدید بکنند مهلت انقضای این قضیه استفاده از مکانیزم ماشه رو. یکی از این راه حل رو اگه بتونن برش به توافق برسند احتمالاً مسئله حل میشه. در غیر این صورت با توجه به اظهارات مقام‌های اروپایی تقریباً قطعی است که ما در یک هفته ده روز آینده آغاز روند اسنپ‌بک رو خواهیم دید.
آقای غفوری، با توجه به اینکه قرار هست هفته ای آینده مذاکرات در حد معاونان وزارت خارجه کشورها ادامه پیدا بکنه، به نظر شما کدام یک از اون دو راه حلی که شما بهشون اشاره کردید ممکن هست در چنین مذاکراتی به نتیجه برسه؟
راه اول خیلی احتمالش کمه، به خاطر اینکه اگه یک توافق هسته‌ای بخواهند بهش برسن طرفین، این باید اولا راستی آزمایی بشه، باید ضمانت اجرایی داشته باشه. یعنی اروپایی ها هم که بچه نیستن. الان اگه آقای عراقچی بگه بله من به بازرسان آژانس دسترسی خواهم داد، با اون مقررات یا خواسته های شما کنار خواهم آمد، بفرمایید کار رو شروع بکنیم، خب اروپایی ها میگویند اگر دو ماه بگذرد، اکتبر بگذرد و مهلت انقضای برجام به سر بیاد، بعد شما کلن زیر همه این چیزا بزنین ما چه کنیم؟ پس این به نظر نمیاد که راه حل معقولی باشه. راه حل شدنی تر در این میان اون است که بروند به شورای امنیت و مثلا شش ماه، یک سال، دو سال، حالا هر چقدر که به توافق برسن، مهلت انقضای ده ساله رو تمدید بکنن ذیل قطعنامه 2231. اون هم برای خودش یه سری چالش ها داره. چالش از این نظر که معلوم نیست آمریکا با این مسئله مثلا موافقت بکنه یا نه. به هر حال معلوم نیست اسرائیلی ها فشار بیارن به دولت آمریکا که اگر بخواهد یک متمم رو اروپایی ها ببرن به شورای امنیت، آمریکا وتوش بکنه یا نه، و این اصلا خودش یه بحران دیپلماتیک میتونه درست بکنه. پس اون هم پیچیدگی داره، ولی نسبت به گزینه اول که من گفتم، یعنی رسیدن به یه توافق در یه هفته ده روز یا همین نشست آتی در حد معاونان وزیر، نسبت به اون یک مقدار شدنی تر هست. اگر عرض کردم این دو راه حل هیچ کدومش رو نتونن با دیپلماسی به سرانجام برسونن، متاسفانه باید بگم که اروپایی ها همطور که گفتم مصممند اسنپ بک بکنند، و اگر این اتفاق بیفته ما شش تا قطعنامه سنگین تحریمی، مخصوصا 1929 که قطعنامه نه تنها تحریم اقتصادی بلکه نظر امنیتی هم مهم هست، اینها بر میگرده، ایران میره ذیل فصل 7 منشور ملل متحد، خطری برای صلح و امنیت جهان محسوب میشه، و اینا واقعا مسائل بسیار خطرناکی است که همونطور که گفتم به نفع نه جمهوری اسلامی است نه به نفع اروپایی ها هست. فکر میکنم که دارن تلاش میکنن حالا در این زمان باقی مانده یه هفته ده روز به یک راه حل مرزی و طرفین برسن.
آیه قفوری، بلافاصله بعد از تموم شدن مکالمه تلفنی بین وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و آقای عراقچی، وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که به صراحت گفتن که اجازه نمیدن مکانیسم ماشه تحریم ها منقضی بشه مگر اینکه یک توافق قابل راستی آزمایی و پایدار حاصل بشه. بر اساس این گفته ها به نظر شما گام بعدی این کشورهای اروپایی چه خواهد بود؟
ببینید، به محض این که نتوانند به یک توافقی از همون دوراهی که عرض کردم برسند، به نظر من روند رو شروع میکنن. از اون نظر که روند زمانبر هم هست، توی بندهای 36 و 37 برجام به تفصیل شرح داده شده که باید چه بکنند. اول میروند کمیسیون برجام تشکیل میشود و چه و چه تا قضیه به شورای امنیت ارجاع بشود. کشورهای اروپایی به نظرم در اقدام هماهنگ، برای اینکه جمهوری اسلامی از یک کشور انتقام نگیره، بعدن حالا شهروندانش رو گروگان نگیره یا مسائل ماننده این، در اقدام هماهنگ احتمالاً آغاز خواهند کرد روند رفتن به سمت بازگشت تحریم ها رو، که میشه در واقع آغاز استفاده از مکانیزم ماشه یا همون سنپک.
اما آقای غفوری، با توجه به تمام نکاتی که شما گفتید که به نظر میرسه موقعیت دشوار و پیچیده‌ای برای جمهوری اسلامی هست، اما به نظر میرسه که مقامات وزارت امور خارجه عجله‌ای ندارن، قصدی ندارن برای اینکه یک رویکرد فعال رو در این دیپلماسی پیش ببرن. به نظر شما چرا ایران چنین رویکردی رو به این مذاکرات داشته؟
من با کمال تأسف باید بگم خیلی هم البته فرق نمیکنه که دولت چه کسی باشه، از این نظر که وزارت خارجه مجری تصمیم های بالادستی است در ایران، یعنی خودش نمیتونه از حد اقل قدرت مانور برخوردار باشه، بنابراین به نوعی منفعل میشه. دولت که به نظر میاد حالا میخواد یه مقدار دیپلماتیک تر عمل بکنه، عراقچی میخواد ادامه اون دیپلماسی که ظریف به کار گرفته بود رو به کار ببره، با این حال چه میتواند بکند اگر دستور از بالا این باشد که شما باج ندهید، توافق نکنید، ماموران آژانس رو راه ندهید؟ خب چه میتواند بکند؟ یعنی این میزان انفعال یه قسمتیش برمیگرده به تصمیم ساز بالادستی. این توهماتی که تصمیم سازها دارن، سیاستمدارهای اصلی دارند، باعث میشه که دست و پای وزارت خارجه هم بسته بشود و صرفا در حد یک کارگزار، یک کارمند دولت، یک سری دستوراتی رو باید عمل بکند. سیستم دیپلماتیک جمهوری اسلامی هم دارد همین کار انجام میده.
با کامبیز غفوری در مورد گفتگوی ایران و قدرت‌های اروپایی در سطح وزرای امور خارجه که امروز در مورد آینده برنامه هسته‌ای تهران برگزار شد گفتگو می‌کردم. اما محمد ابراهیم رئیسی، پژوهشگر حوزه اقتصاد آب، می‌گوید هر روز تعطیل کردن مملکت به بهانه‌های مختلف حدود 2000 میلیارد تومان خسارت برای کشور به همراه دارد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، به بار اقتصادی تعطیلی‌ها بر اقتصاد ایران پرداخته.
نکته مهمی که در مورد بار اقتصادی تعطیلی ها بر اقتصاد ایران و جامعه ایران وجود داره، تنها اون روزی 2000 میلیارد تومانی که دولت اعلام کرده و مدعی هست نیست. در ایران به بهانه آلودگی هوا، به بهانه ناترازی انرژی، به بهانه جنگ، به بهانه مناسبت‌های حکومتی و مذهبی، اقتصاد رو در روزهای مختلفی در طول هفته و در طول سال تعطیل می‌کنیم. بعد این رو هم کنارش بذارید، روز پنجشنبه جمعه هم در اقتصاد ایران تعطیل هستیم که در دنیا این دو روز روز کاریه و طبیعتاً در حوزه بین‌الملل خود این موضوع هم یک آسیب بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران. همه اینها باعث میشه که اقتصاد ما این نباشه که فقط به لحاظ مالی نحیف میشه، اقتصاد ما به لحاظ بنیانها و بنیادهای توسعه‌ای هم دچار مشکلات عدیده میشه. و این نکته بسیار مهمی در خصوص تأثیر این تعطیلی ها در اقتصاد ایران هست.
آقای معمار، چه دستاوردی میتونه این به همراه داشته باشه، این تعطیلی هایی که به گفته شما بسیارند؟
وقتی که نگاه شما به اقتصاد و به جامعه یک نگاه امنیتی باشه، یعنی شما به این نگاه بکنید که خب برای اینکه ناترازی انرژی رو مدیریت بکنیم باید افکار عمومی در جامعه رو مدیریت بکنیم، یعنی به جای اینکه راهکار فوری پیدا بکنیم برای جبران ناترازی انرژی در اونجایی که اساس مصرف انرژی هست، ما نگاهمون به این باشه که خب ادارات رو تعطیل می‌کنیم، بازار رو تعطیل می‌کنیم، کسب و کارها رو تعطیل می‌کنیم، کارخونه‌ها رو تعطیل می‌کنیم، اینجوری ناترازی سازی انرژی رو جبران میکنیم، یا به جایی که ریشه آلودگی هوا رو در واقع حل بکنیم، یعنی ما امروز هوا آلوده است، ما تأثیر میکنیم ببینیم چی میشه. یعنی از راهکارهای کوتاه مدت استفاده میکنیم، طبیعتا هیچ نتیجه دراز مدتی برای حل این مشکل پیدا نخواهیم کرد. بنابراین نتیجه چه خواهد بود؟ اگر امروز امسال مثلا روزی 4 ساعت قطعی برق و آب در مثلا تهران یا شهرهای دیگه داریم، در بعضی شهرها تا 8 ساعت خاموشی داریم، یا مثلا در امسال ما در طول تابستان در فرض مثال 20 روز رو به این دلیل ناترازی تعطیل کردیم، سال آینده این 20 روز خواهد شد 40 روز و اون 4 ساعت 8 ساعت هم 2 برابر خواهد شد. چرا؟ چون اساس مشکل رو ما حل نکردیم. ما یک نگاه کوتاه مدت نسبت به موضوع داشتیم، هم به اقتصاد ایران آسیب زدیم، هم به پتانسیل های اقتصادیمون آسیب زدیم، و همین که این راه حل هیچ کمکی به صورت بنیادی و بلند مدت برای حل این مشکل نخواهد کرد.
آقای معمار، هم کارشناسان و حتی مقام های سابق حکومتی هم ریشه بحران آب رو در فساد ساختاری، مدیریت ناکارآمد و برداشت بی‌رویه میدونند. اعلام تعطیلی های عمومی به کدام یک از این مشکلات میپردازه؟
من چند روز پیش یک مطلبی میخوندم، یک منتقد طنازی نوشته بود که آب کرخه رو میفرستیم به کویت، برق رو میفرستیم به عراق، و بعد در ایران نه آب داریم و نه برق. حالا البته خب همه مسئله که این نیست، مسئله فرسودگی شبکه آبرسانی در ایران هست، مسئله مافیای آب در ایران هست که در مناطق مرکزی ایران صنایع آببر مثل صنایع فولادی و غیره ایجاد کردن، بهره برداری بی‌رویه از مصرف آب دارن. مسئله این هست که ما در کشاورزیمون اساسا مدیریت کشاورزی مناسب اقلیم نداریم. یعنی ما 30 سال میدونیم که در آستانه این بحران قرار داریم و 30 سال هنوز یک کاری برای کشاورزی انجام ندادیم که مثل همه دنیا این استفاده از آب رو مدیریت بکنیم. در بخش بزرگی از کشاورزی ایران در حوزه کاشت مثلا برنج و بعضی دیگه از اقلام اصلا از روش قرقابی ما استفاده میکنیم، در مملکتی که آب نیست. از اون طرف در مصرف برق هم همین جوریه. همین الان بیش از 30% ناترازی برق ما به خاطر ماینر هاست. یعنی ما اومدیم مثلا زمین کرایه دادیم به پیمانکار چینی، اینجا ماینر گذاشته برق استفاده میکنه، نهادهای امنیتی ما برای تامین منابع مالی خودشون به دلیل محدودیت های مالی، منابع مالی گروه های شبه نظامیشون در منطقه، اینا باید رمز ارز تولید بکنن، ماینر میذاریم و افراد صاحب نفوذ، و خب ناترازی برق. سیستم نیروگاهی رو سرمایه گذاری نکردیم متناسب رشد و توسعه کشور، خب ناترازی برق داریم. سیستم انتقال برق ما فرسوده است و ما هیچ کاری برای نگهداری و نوسازی بازسازیش به بهانه تحریم و غیره و غیره انجام ندادیم، اونم دچار مشکل. همه اینا در مجموع بحران ساختن. و وقتی ما با یک بحرانی روبرو هستیم که نه ناکارآمدی مدیریتی، ببین ناکارآمدی حکومتیه، حکومت ناکارآمده. به خاطر همینه که رئیس جمهور یا آقا من نمیتونم کاری بکنم، برق نیست، آب نیست. البته خب یه جایی هم داره درست میگه، به عنوان دولتی که یک سال اومده مسئولیتی نداره، ولی به عنوان بخشی از حاکمیتی که 45 سال در این مملکت هست و در ارکان مختلف قدرت در این مملکت مسئولیت داشته، خب مسئولیت داره. حکومت ناکارآمده. مدیریت حکومتی در قبال محیط زیست، در قبال انرژی، در قبال توسعه اجتماعی در ایران ناکارآمده.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما در شرایطی که هر روز خبرهای ریز و درشت جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. همینطور میتونید شنونده خبرها و البته موسیقی رادیو فردا از طریق رادیو باشید.
شما میتوانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
دانشمندان برای نخستین بار توانستند بخش‌های درونی یک ستاره در حال مرگ را درست در زمان پیش از انفجار نهایی و بروز پدیده سوپرنووا یا ابرنواختر مشاهده کنند. یافته‌ای که تصویر و شناختی ناب و کم نظیر درباره روند تحول ستاره‌ها را در اختیار پژوهشگران می‌گذارد و یکی از نظریه‌های معروف اخترفیزیکدان‌ها را به اثبات نزدیک تر میکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
عمر ستاره ها میتواند به میلیون ها یا حتی صدها میلیارد سال برسد، تا زمانی که انرژیشان به پایان میرسد و رو به خاموشی میروند. مرگ و خاموشی کامل ستاره های بزرگ با انفجاری ناگهانی عظیم و درخشان همراه است. پدیده‌ای که به سوپرنووا یا ابرنواختر مشهور است و میزان درخشندگی آن گاه حتی از کل کهکشان هم بیشتر است. در این روند ستاره در حال مرگ ماده خود را به سوی فضا پرتاب می‌کند. پژوهشگران با استفاده از تلسکوپ‌های قدرتمند امروزی توانستند سوپرنواهای بسیار زیادی را مشاهده کنند. انفجارهای عظیمی که منجر به سوپرنووا میشوند عموماً لایه‌ها و پوسته‌های ستاره در حال مرگ را به هم میزنند، موضوعی که کار پژوهشگران برای مشاهده ساختارهای درونی ستاره را بسیار سخت میکند. اما قضیه در مورد یک سوپرنووای تازه کشف شده کاملاً متفاوت است. سوپرنووا یا ابرنواختری به نام 2021YFJ در همین کهکشان راه‌شیری خودمان. بیرونی ترین لایه های این ستاره در حال خاموشی شامل هلیوم و هیدروژن مدت ها پیش جدا شده بودند، که موضوع غیر منتظره هم نیست. اما در این مورد بخشی از لایه های داخلی و متراکم ستاره شامل سیلیکون و گوگرد هم در زمان انفجار جدا شده و به فضا پرتاب شده بودند. استیف شولتز از پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن و عضو تیمی که این سوپرنووا را کشف کرده میگوید:
در کهکشان راه شیری ستاره هایی را دیدیم که مقادیر زیادی هیدروژن یا هلیوم آزاد کردند، اما هیچ وقت ستاره ای رو ندیده بودیم که تا این حد از پوسته های خارجیش رو از دست داده باشه.
این اخترفیزیکدان که به همراه سایر اعضای تیمش مقاله ای در این زمینه را در مجله نیچر هم منتشر کرده، درباره اهمیت این کشف تازه چنین میگوید:
نوع جدیدی از سوپرنووا رو کشف کردیم که با همه مشاهدات قبلی به شدت متفاوته. داده هایی که جمع‌آوری کردیم نشون میده که این سوپرنووا در واقع با ستاره‌ای مرتبطه که تمام لایه‌ها و پوسته‌های بیرونیش رو از دست داده بود و به هسته سرشار از سیلیکون و گوگرد رسیده بوده. این اولین باره که مشاهده کردیم که چنین ستاره‌هایی وجود دارند، و جالب این که این نوع ستاره‌ها میتونن به سوپرنواهای فوق‌العاده درخشانی منجر بشن که از فواصل بسیار بسیار دور قابل دیدن باشند.
این یافته‌های تازه به اثبات نظریه‌های دانشمندان درباره وضعیت ستاره‌های بزرگ در آستانه خاموشی کمک شایانی می‌کند. نظریه‌هایی که می‌گویند ستاره‌ها در نزدیک مرگشان ساختاری لایه لایه به خود می‌گیرند، به نحوی که عناصر سنگین‌تر در لایه‌های داخلی و نزدیک هسته قرار می‌گیرند و عناصر سبک‌تر در لایه‌های خارجی. آنیا نیوجنت که در مرکز اخترفیزیک هاروارد اسمیتسونین روی سوپرنواها مطالعه می‌کند می‌گوید:
از اونجایی که لایه‌های زیادی از این ستاره جدا شدن، در واقع تونستیم بفهمیم که اون لایه‌ها از چی بودن. طبیعتاً همیشه یه ایده‌ها و تصوراتی داشتیم که هرچه بیشتر و بیشتر به عمق یک ستاره نزدیک بشیم، به عناصر سنگین‌تری برخواهیم خورد. اما چون سیلیکون و گوگرد رو مشاهده کردیم که خب قاعدتاً باید پیش از انفجار سوپرنووا به بیرون پرتاب شده باشن، نتیجه گرفتیم که خب بله، باید یک لایه عمیق‌تر شامل سیلیکون و گوگرد وجود داشته باشه. بنابراین الان درک و شناخت بهتری از اینکه واقعاً درون یک ستاره چه خبره داریم.
هنوز روشن نیست که این ستاره چطور تا این حد به اصطلاح تراشیده شده بوده. آیا لایه‌هایش در آخرین مراحل زندگی جدا شده و به فضا پرتاب شده بودند، یا با جاذبه یک ستاره دوقلو از جا کنده شده بودند؟ ممکن است تحقیقات بیشتر بخشی از این راز را برملا کند. هرچند دانشمندان اذعان می‌کنند که مشاهده مجدد چنین پدیده‌ای تا حدی بعید به نظر می‌رسد.
با پایان گزارش همکارم کامبیز کراماتی به نیمه بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. این بار همکارم بنیامین صدر در استودیو همراه ماست با سرخط خبرها.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف میگوید که هیچ برنامه‌ای برای دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین وجود ندارد. این اظهار نظر چند روز پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که مقدمات دیدار آقایان پوتین و زلنسکی برای بحث درباره جنگ 3 ساله را آغاز کرده است. رسانه‌ها در ایران گزارش کردند که در جریان یک حمله مسلحانه در ایران شهر 5 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. آنطور که کانال تلگرام حالوش خبر داده، گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که تسلیحات سرنشینان را به غنیمت برده است. آنطور که وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ویزای 55 میلیون شهروند خارجی بررسی می شود تا در صورت وجود موارد تخلف ویزای افراد باطل شود. به گزارش اسوسییتد پرس این بررسی مستمر خواهد بود و شاخصهای بررسی شامل اقامت بیش از مهلت مجاز، ارتکاب جرم، هر گونه فعالیت تروریستی یا هر گونه حمایت از سازمانهای تروریستی و تهدید علیه امنیت ملی آمریکاست. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم شیراز و کازرون شامگاه پنج شنبه در اعتراض به خاموشی‌های گسترده و قطع پیاپی آب به خیابان آمدند. معترضان با تجمع مقابل استانداری فارس شعار سر دادند که آب و برق زندگی حق مسلم ماست. مأموران پلیس فدرال آمریکا FBI جمعه خانه جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی دولت آمریکا را در ایالت مریلند به عنوان بخشی از تحقیق درباره نگهداری اسناد محرمانه بازرسی کردند. به گزارش اسوسییتد پرس سخنگوی آقای بولتون و کاخ سفید به پرسش‌ها درباره این موضوع پاسخ ندادند و وکیل پیشین آقای بولتون هم حاضر به اظهار نظر نشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که این کشور فوراً مذاکرات برای آزادی همه گروگان‌های اسیر در غزه و پایان دادن به جنگ را از سر خواهد گرفت، اما با شروطی که برای اسرائیل قابل قبول باشد. و اینکه آمریکا دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را اعلام کرد که 13 شرکت مستقر در هنگ کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین 8 کشتی را شامل می‌شود.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در تازه ترین گزارش سامانه طبقه بندی امنیت غذایی وابسته به سازمان ملل، نوار غزه رسما وارد وضعیت قحطی اعلام شد. بیش از 500,000 نفر همکنون با گرسنگی مرگبار دست و پنجه نرم می کنند و پیش بینی می شود این رقم تا پایان ماه آینده میلادی به 641,000 نفر برسد. بیشترین آسیب در غزه و باریکه شمالی است، جایی که دسترسی به کمک ها تقریبا قطع شده است. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری قحطی را پیامد مستقیم محدودیت های اسرائیل بر ورود کمک ها می دانند و هشدار دادند که مرگ ناشی از گرسنگی می تواند مصداق جنایت جنگی باشد. اسرائیل اما باز هم این گزارش را رد کرده است. این بحران همزمان فشارهای دیپلماتیک و افکار عمومی علیه اسرائیل و حامیان غربیش را افزایش داده است. پیش از این گفتگویی کردم با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و ابتدا در مورد اهمیت این گزارش جدید سازمان ملل پرسیدم.
این گزارش سازمان ملل که بیرون اومده مهمه از این جهت که بطلان روایت اسرائیل جلوشون میده و یک روایت مستقله. تا کنون همیشه همه گزارش های مربوط به قحطی یا آمار کشته شدن غیر نظامیان در غزه، هر آنچه بود، اسرائیل چون که میگفت منبع اینها همه حماسه و اینها دروغه و به خصوصی اسرائیل کاملا مسئله قحطی در غزه و گرسنگی رو منکر میشد و میگفت اگر هم مشکلی هست این حماسه که مانع میشه که غذا برسه. الان گزارشی که سازمان ملل داده بطلان روایت اسرائیل ثابت کرده، ولی باز هم دلیل نمیشه که اسرائیل بخواد رفتار خودش رو تغییر بده، چرا که حالا ما میبینیم که اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه برای اشغال کامل غزه، که اشغال کامل غزه میتونه این وضعیت گرسنگی رو بسیار وخیمتر هم بکنه.
اما آقای فرهمند، تا به حال اسرائیل نشون داده که حمایت کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا برای پیشبرد اهدافش بسیار وابسته بوده. با این گزارش جدید آیا این حمایت‌ها همچنان بر جای خودش باقی خواهد موند؟
گمان نمی‌کنم که رفتار آمریکا هم تغییر بکنه. برای اسرائیل بیش از همه حمایت آمریکا مهمه. حمایت کشورهای دیگری مانند آلمان و بریتانیا و فرانسه و غیره، اینها در درجات بعدی اهمیت، خیلی برای اسرائیل نقش حیاتی نداره که اینها ازش حمایت بکنند یا نکنند. از لحاظ تسلیحاتی هم اگر که اینها احیانا مثلا کاری که آلمان انجام داد که فروش تسلیحات به اسرائیل رو متوقف کرد، تأثیری بر توان نظامی اسرائیل نمیگذارن. همه اینها رو اسرائیل از طریق آمریکا تامین میکنه. آمریکا هم موضع‌گیری‌هاش رو اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که کاملا حامی اسرائیل در برابر این فشارهایی که به اسرائیل میاد سکوت کرده، حتی موضع اسرائیل رو تایید هم کرده. آقای ترامپ در همین تازه ترین موضع‌گیری‌هاش در خصوص جنگ غزه گفته که اسرائیل نباید فرصت رو از دست بده و بعد کار رو در غزه تمام بکنه، و این به معنی این است که چراغ سبز به اسرائیل داده که علی‌رغم هر نوع فاجعه بشری که در غزه جریان داره، از گرسنگی گرفته تا کشتار غیر نظامیان، طرح خودش رو در غزه پیش ببره.
آقای فرهمند، شما اشاره کردید به این که اسرائیل وقعی نمی نهد به فشارهای کشورهای اروپایی و سایر کشورها. آیا ابزاری در اختیار این کشورها قرار داره برای فشار بیشتر به اسرائیل و جلوگیری از ادامه قحطی در غزه؟
ابزار وجود داره از لحاظ نظری، یعنی اگر این کشور دیگری در جهان دست به چنین رفتاری می زد، حتما متوسل می شدن به شورای امنیت، که ما میدونیم در شورای امنیت راهکارهای مختلفی داره از تحریم گرفته تا مداخله نظامی، و این در کشورهای دیگری هم این کارها انجام شده. ولی در خصوص اسرائیل با اینکه سازوکارش کاملا موجوده، حتی تحریم رو هم انجام نمیدند. ابتدایی ترین مراحل تحریم رو هم علیه اسرائیل بهش دست نمیزنند. خب این بخشی از راهبرد کشورهای غربی در حمایت از اسرائیل که راهبرد دیرینه‌ایه و که به هر ترتیبی احساس میکنن که هر نوع تضعیف اسرائیل به معنای کمک کردن به در خطر افتادن تنها دولت یهودی و کیان یهودیان در جهان خواهد بود. ولی بیشتر میشه در این بین انتقاد رو متوجه کشورهای خاورمیانه، کشورهای مسلمان هم کرد. اونها بیشتر به نظر من شایسته انتقادن. در مورد کشورهای غربی میگیم خب اونها یک راهبردی دارن در خصوص اسرائیل که اساساً یک فلسفه پشت این حمایتشون از اسرائیل هست. در مورد اینها میبینیم که کشورهایی که قدرتمند هم هستند اما کاملا به نظاره نشستند، که میبینن که مسلمانان غزه در حال قتل عامند و در حال گرسنگی اند و هیچ گامی هم بر نمیدارند. حتی میبینیم که اینها حتی اونها هم حتی حاضر نشدن که رابطهشون رو با اسرائیل کاهش بدن، چه برسه به کشورهای غربی. مثلا مصر با اسرائیل قرارداد گاز داره، به اسرائیل گاز میفروشه و فروش گاز به اسرائیل رو متوقف نکرده. سوخت جنگ افزارهای نظامی اسرائیل از طریق جمهوری آذربایجان تامین میشه، که از طریق خط لوله از خاک ترکیه میره و از طریق دریا میرسه به اسرائیل. خود ترکیه 9 میلیارد دلار سالیانه صادرات داره به اسرائیل. کشورهای عربی که در سالهای اخیر در چارچوب پیمان ابراهیم با اسرائیل رابطه سیاسی برقرار کردن، هیچ کدومش این رابطه سیاسی رو حتی به تعلیق هم در نیاوردند. بنابراین وقتی که می‌بینیم کشورهای مسلمان در برابر این فاجعه بشری در غزه به نظاره نشستن، خیلی نباید از کشورهای مانند آمریکا و بریتانیا و فرانسه و آلمان توقع داشته باشیم.
آیه فرهمند، چقدر میشه از حماس توقع داشت که با تن دادن به یک آتش‌بس جلوی این قحطی رو بگیره و فضایی رو ایجاد بکنه که اسرائیل دیگه بهانه‌ای برای بستن راه‌ها برای رسیدن مواد غذایی به غزه نداشته باشه؟
ببینید، حماس گروه چریکیه و فلسفهش اینه که ما ده ها سال در حال مقاومتیم و وضعیتی هم که الان دچارش هستیم بخشی از این مقاومتی است که داریم. باورش اینه که اگر که بخواد کوتاه بیاد، این به معنای نابودی کامل آرمان فلسطینیان و آرمانشون خواهد بود. و الان هم اتفاقا وضعیتی است که حماس آتش‌بس رو پذیرفته با اسرائیل، و این اسرائیلی که آتش‌بس رو نمیپذیره. مسئله که وجود داره این هستش که آقای نتانیاهو حتی گفته که اگر که حماس آتش بس رو هم بپذیره و مذاکره هم انجام بشه، باز هم طرح خودش رو در خصوص اشغال غزه انجام خواهد داد. بنابراین درسته که به حماس انتقادات بسیاری وارده و میشه اساساً وضع موجود در غزه رو هم تقصیرش رو به گردن حماس انداخت که آغازگر این جنگ بود. اما در حال حاضر اسرائیل که علی‌رغم پذیرفتن آتش بس میخواد به اشغال غزه و بزرگتر شدن این فاجعه بشری ادامه بده.
بله، در تایید صحبت‌های شما وزیر دفاع اسرائیل همین امروز تهدید کرده که حتی اگر گروه افراطی حماس با پایان جنگ طبق شروط اسرائیل موافقت نکنه، شهر غزه رو کاملا نابود خواهد کرد.
بله، دقیقاً همینطوره و به نظر میاد که وضعیت به این سمت داره پیش میره.
با مرتضی فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد ورود رسمی غزه به وضعیت قحطی گفتگو می‌کردم. محمد تقی اکبرنژاد، استاد حوزه علمیه قم و منتقد رهبر جمهوری اسلامی، میگوید به خلع لباس و بیش از 23 ماه زندان محکوم شده است. او پیشتر در بهمن 1402 بازداشت و زندانی شده بود. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پیش از این نیز سابقه برخورد با روحانیون شیعه که منتقد سیاست‌های علی خامنه‌ای بودند را داشتند. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
محمد تقی اکبرنژاد، مدرس حوزه و منتقد رهبر جمهوری اسلامی، از صدور حکم خلع لباسش خبر داد. آقای اکبرنژاد با انتشار ویدیویی در صفحات مجازی خود عمامه از سر برداشت و گفت: این عمامه برای من ابزاری است برای خدمت به مردم و دین و اگر مانعی شد آن را برمی‌دارم.
اگر بنا باشه که من عمامه بر سرم بگذارم، اما به جای اینکه از خدا بگم، به جای اینکه از اخلاق بگم، به جای اینکه از مردم ایران دفاع بکنم در برابر کسانی که از دین دستاویزی ساختند برای چپاول ملت، بیام زبان به تملق ستمکاران باز بکنم، تأیید کنم، توجیه کنم رفتارهای اونها رو با اینکه میبینم که چجوری دارن به جان و مال و آبروی مردم تعرض میکنن، با اینکه میبینم پدران این جامعه شرمنده زن و بچه‌هاشون هستن، با اینکه میبینم مردم ما علارغم وعده‌هایی که در اول انقلاب داده شده بود، بعد از 50 سال در ضروریات زندگیشون که آب و برق باشه به مشکل خوردن، با اینکه میبینم که وضعیت تورم کمر شکن شده و مردم به استیصال رسیدن، مردم دیگه بریدن، باز هم دم بر نیارم و صدای اون دینی که خودم شناختم، صدای علی ابن ابی طالب روحی له الفدا، اون علی که من شناختم نباشم، من این لباس رو برای چی میخوام؟ مثلا این امامه بر سر من باشه یا نباشه، مثلا چه ارزشی داره؟
8 ماه و 1 روز زندان به اتهام تضعیف نظام، 15 ماه و 5 روز زندان به اتهام توهین به رهبران انقلاب اسلامی و 3 سال خلع لباس به اتهام هتک حیثیت روحانیت، احکامی است که توسط دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تایید و قطعی شده است. آقای اکبرنژاد با انتشار ویدیویی گفت که با افتخار این حکم را میپذیرد.
با افتخار میپذیرم این حکم رو، تمکین میکنم خل لباس رو و این لباس رو در حضور شما ملت عزیز، این امامه رو بر میدارم از سرم و ابراز میکنم که من به دین پایبندم، من به علی ابن ابی طالب، به حقوق ملت ایران پایبندم، نه به این امامه. این امامه برای من یک وسیله بیشتر نیست و هیچ موضوعیتی نداره. برای همین اینو افتخار خودم میدونم، معتقدم این امامه عاقبت به خیر شد، چون با نیت درست به سر من گذاشته شد و با نیت درست هم از سر من برداشته شد.
محمد تقی اکبرنژاد مدیر حوزه علمیه کنگاور و منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی است. او در سال‌های گذشته بارها به صراحت از رهبر جمهوری اسلامی و سیاست‌های حکومت انتقاد کرده و نسبت به عواقب نادیده گرفتن مطالبات مردمی در سیاست‌های داخلی و خارجی نظام هشدار داده است. به خاطر این انتقادها هم پیش از این در بهمن 1402 بازداشت و مدتی در زندان بود. آقای اکبرنژاد پیش از بازداشت در کرمانشاه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. او در این سخنرانی گفتگوی خود با یکی از نمازگزاران که فردی غیر سیاسی بوده را نقل کرده بود که با افسوس به او گفته: آقای خامنه‌ای رهبر ما نیست، رهبر یمنی‌ها و فلسطینی‌هاست، چون دلش برای آنها بیشتر می‌سوزد تا ما.
و من تعجب میکنم، خبرگان ما کجاست؟ خبرگان ما مرده است یا زنده؟ چطور یک بار از رهبری سوال نمیکنن که آقا توضیح بده ما این قله‌ای که داری به ما نشون میدی کجاست؟ چرا این ملت این قله رو حس نمیکنه؟ قله چیز نیست که فقط شما ببینید، قله چیزی که همه ملت باید ببینن. شما به وعده همون قله ها تونستید مردم رو تو کف خیابون بیارید. این که شما میگی که مردم ما متدین‌تر سال 57 شدن، کو چرا ما این تدین رو نمیبینیم؟ فقط شما دارید میبینید. پس چه سوال نمیشه؟
محمد تقی اکبرنژاد همچنین در یک برنامه ویدیویی به نقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و سیاست‌های حکومت پرداخته بود و ضمن انتقاد از ادبیات آیت الله خمینی آن را ادبیات تنش و رجزخوانی خوانده و گفته بود که او دنیا را بلد نبود، اگر بلد بود کشور را به این سمت نمی‌برد. آقای اکبرنژاد حالا پس از قطعی شدن حکم محکومیتش اعلام کرده که ترجیح می‌دهد به جای تملق قدرت در کنار مردم بایستد و هزینه آن را بپردازد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این بارها سابقه برخورد با روحانیون شیعه که منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی بودند را داشته است. سید حسن آقامیری، وحید هروآبادی و شهاب الدین حائری شیرازی از جمله روحانیونی هستند که طی سال‌های اخیر به دلیل انتقاد از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده و خلع لباس شدند.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. در هفته‌های اخیر خبرهایی از ایران منتشر شده که مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال جایگزینی سامانه آمریکایی جی پی اس با سامانه چینی بایدو هستند، اقدامی که همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی با غرب و نگرانی‌های فزاینده درباره کنترل داده‌ها و امنیت ملی به خصوص در جنگ 12 روزه با اسرائیل مطرح شده است. بایدو سامانه موقعیت یابی جهانی چین در سالهای اخیر به رقیبی جدی برای جی پی اس تبدیل شده و بسیاری از گوشی‌ها و تجهیزات جدید امکان استفاده از آن را دارند. با این حال تغییر سراسری یک زیرساخت راهبردی و زمانسنجی تنها یک تصمیم فنی نیست، بلکه پیامدهای امنیتی، اقتصادی و حتی ژئوپلیتیکی گسترده‌ای دارد. پرسش اما این است که آیا این تغییر در عمل شدنی است؟ این پرسش رو با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا در میون گذاشتم.
اصل موضوع یه چیزیه که خیلی عجیب غریبه، یعنی خود این موضوع که آیا اسرائیل در حملاتش به ایران از جی پی اس استفاده کرده یا اینکه چرا جمهوری اسلامی باند تجاری جی پی اس رو در روزهای اخیر مختل کرده، ادعای مختلف میشه. خب مبنای همه اینها هم این هست که اسرائیل در حملاتش از اینها استفاده کرده و این مبنا خیلی مبنای محکمی نیست و میشه به راحتی نرد کرد. بنابراین این مسئله پیش اومده که خب حالا ما جی پی اس رو قطع میکنیم و میریم سراغ بایدو. این حرف خودش به خودی خود حرف غلط و شبه علمی هست. در جهان مدارهای چند صد کیلومتری، چند هزار کیلومتری تعداد زیادی ماهواره داریم. بخشی از اینها مربوط میشن به ماهواره های سیستم ایریدیوم که ما بهشون میگیم جی پی اس و بیشتر از اون استفاده میکنیم. اما ماهواره های دیگه هم هستن، مثل ماهواره های بایدو، ماهواره های روسیه، گلوناس، بعضی کشورهای دیگه هم ماهواره هایی دارن که به اندازه جی پی اس سر تا سر کره زمین رو گوشش نمیده. این مجموعه ماهواره ها مهم نیست که به کی متعلق هستن. اینها در مدار دور زمین میچرخن و هر لحظه با سیگنالی موقعیت خودشون رو اعلام میکنن. روی دستگاه های موبایل یا مثلا دستگاه های جی پی اس درون خودروها گیرنده هایی وجود داره که این سیگنال ها رو میتونن بخونن و این گیرنده ها الزاماً خودشون رو محدود به بایدو یا گلوناس یا ایریدیوم نمی کنن. از همه سیگنال ها استفاده می کنن که پی در پی مکان کاربر یا مکان خودرو رو دقیق‌تر و دقیق‌تر نشون بدن. یعنی همین الان هم موبایل های هوشمندی که وجود داره از این سیگنال های بایدو غیره امکان استفاده داره و میتونه استفاده بکنه. مسئله اینه که اگر اسرائیل از سیگنال جی پی اس تجاری استفاده میکرده برای اینکه به مکانهای در داخل ایران حمله بکنه، آیا نمیتونه از بایدو استفاده بکنه؟ آیا نمیتونه از گلوناس روسی استفاده بکنه؟ بنظرم یک نوع اقتشاش در بین تصمیم گیران به خصوص در پدافند غیر عامل دیده میشه در مورد این مسئله جی پی اس.
فرض رو بر این بگیریم آقای صارمی‌فر که جمهوری اسلامی ادامه بده تلاشش رو برای جایگزینی بایدو با جی پی اس آمریکایی، در این صورت برای کاربر عادی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که آیا روی باند فرکانس تجاری جی پی اس میخواد اختلال ایجاد بکنه یا نه. خب این اختلال دو بخش داره، یه بخش اصلیش اینه که خب این امواجی که میفرسته سرطانزا هستن، بنابراین مثل هم اختلالی که رو ماهواره ایجاد میکنه نمیتونه دائم این اختلال رو ایجاد بکنه. مسئله کاربردهای نظامی هست. بخش نظامی کشور چه در سپاه چه در ارتش از روش‌های مختلفی برای مکانیابی استفاده میکنه. قطعا میتونه چیپ ها و تکنولوژی های اختصاصی بایدو رو هم در داخل سیستم های کشور پیاده سازی بکنه. یعنی بخش نظامی به راحتی میتونه یه سیستمی که کاملا مستقل از جاهای دیگه هست رو روی هواپیماها یا روی سایر ابزارهای نظامی و ارتباطی و دیجیتال نصب بکنه که صرفا موقعیت رو با بایدو نشون بدن. اما مسئله بخش تجاری هست. یعنی ما اگر بخوایم در زندگی مردم عادی یه باند GPS تجاری همچنان اختلال ایجاد بکنیم، ما شاهد این هستیم که نه تنها صنعت حمل و نقل شهری دچار مشکل میشه. 3-4 سال طول بکشه که بخوای مثلا جی پی اس ماشین ها رو تغییر بدی یا نقشه ها رو تغییر بدی عملکردش رو. و همینطور فقط صنعت حمل و نقل نیست، حمل و نقل شهری، حمل و نقل جاده ای، صنعت ارتباط ها، بنابراین صنایع مختلف و زندگی روزمره و تجاری مردم تحت این اختلالی که روی جی پی اس اعمال میکنن همچنان وجود داره و این به هم ریختگی و آشوب وجود داره و زندگی رو به هر حال مختل میکنه.
آیه صارمی فر، شما اشاره کردید که جمهوری اسلامی میتونه از چیپ های بیدو برای برخی از زیرساخت های نظامی و یا شهری استفاده بکنه. این جایگزینی چه پیام ژئوپلیتیکی داره؟ آیا به معنی انتقال بخشی از حاکمیت داده های مکانی و زمانی به چین هست و در بلند مدت چه اثری خواهد داشت؟
در مورد خاص موقعیت یابی، چون دیتاها از ماهواره میاد، دیتاهای اینها به سمت ماهواره نمیده، اینها اطلاعاتشون در اختیار چین قرار نمیدن، اما قطعا زیر ساخت لوجستیکی کاملا تحت کنترل چینه. وقتی بتونن به زیر ساختهای لوجستیکی و امنیت ملی کشور دسترسی داشته باشن، امکان این که بالقوه توان باجگیری بیشتری جمهوری شرق چین از جمهوری اسلامی ایران داشته باشه بالاتر میره.
با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری، گفتگو میکردم. شتاب گرفتن هوش مصنوعی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر جهشی چشمگیر داشته و با سرعتی بی سابقه آینده بازار کار و اقتصاد جهانی رو با دگرگونی‌های عمیق روبرو کرده. تحولی که هم فرصت‌های تازه می‌آفریند و هم سایه نگرانی از نابودی مشاغل را پررنگ‌تر می‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
هوش مصنوعی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر جهشی حیرت انگیز را تجربه کرده، به طوری که مدل‌های پیشرفته‌ای مثل چت GPT 5 با قابلیت‌های چند رسانه‌ای و تحلیل متنی، تصویری و صوتی در کمتر از چند ماه معادلات مربوط به گروهی از مشاغل را عوض کرده است. برای سالها این سوال مطرح بود که آیا هوش مصنوعی نیروی کار را تقویت می‌کند یا جایگزین آن می‌شود؟ پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد که در چند دهه گذشته فناوری بیشتر از آنکه شغل بسازد، آنها را از بین برده است. هوش مصنوعی و رباتیک می‌توانند این روند را با شتابی بی‌سابقه ادامه دهند، اتفاقی که پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی، تورم و حتی روابط قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و چین خواهد داشت. اما هوش مصنوعی در بازار کار آمریکا چه نقطه عطفی داشته؟ به گفته دیوید اوتور، اقتصاددان دانشگاه MIT، از سال 1980 مشاغل از دست رفته به دلیل خودکارسازی یا اتوماسیون به طور کامل با مشاغل جدید جبران نشدند. او تاکید می‌کند که ماشین‌های باهوش‌تر از انسان جایگزین نیروی کار می‌شوند و هوش مصنوعی به سرعت در حال رسیدن به این نقطه است. گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز برآورد کردند که 15-30% مشاغل در بازارهای توسعه یافته در معرض خودکارسازی قرار دارند. اما در این میان چه مشاغلی در خطرند؟ برخلاف تصور رایج، سرعت جایگزینی مشاغل با هوش مصنوعی بیشتر به میزان داده‌های در دسترس در یک حوزه بستگی دارد تا پیچیدگی آن کار. برای مثال، در کارهایی در حوزه مالی که داده‌های فراوان و سازمان یافته وجود دارد، هوش مصنوعی سریع‌تر می‌تواند کارها را خودکار کند. اما در بخش‌هایی مانند درمان، به دلیل محدودیت و حساسیت داده‌ها، این روند کندتر خواهد بود. با این حال، یک گزارش مؤسسه MIT نشان می‌دهد که در آمریکا، هوش مصنوعی فعلاً بیشتر جای نیروی کار برون سپاری شده و خارجی را گرفته. شرکت‌ها با لغو قراردادهای برون سپاری و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی سود مالی زیادی کسب کردند. به گفته این گزارش در کوتاه مدت تنها 3% مشاغل در آمریکا در معرض جایگزینی قرار دارند، اما این رقم در بلند مدت می‌تواند به 27% برسد. اما آینده مشاغل فنی و مهارتی با وجود هوش مصنوعی چه می شود؟ در این میان مشاغل فنی و خدماتی که نیاز به حضور فیزیکی و مهارت‌های دسترسی دارند نسبتاً امن باقی ماندند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای شغل‌هایی مانند لوله‌کشی، برق‌کاری و جوش‌کاری در حال افزایش است. اما نقش هوش مصنوعی بر پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک چه خواهد بود؟ اگر هوش مصنوعی شغل‌ها را از بین ببرد، بیکاری زیاد باعث کاهش تقاضا و اثر ضد تورمی می‌شود. در این شرایط دولت‌ها باید بیشتر در اقتصاد دخالت کنند و کشورهایی برنده خواهند بود که بهتر فناوری را بسازند و به کار بگیرند. آمریکا و چین با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این حوزه جایگاه برتری دارند. در نهایت با وجود اینکه هوش مصنوعی میتواند کمبود نیروی کار ناشی از پیری جمعیت را جبران کند، سرعت تصاعدی تکامل فناوری آینده را بیشتر به نفع ماشین‌ها رقم میزند تا نیروی انسانی.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدیم. و اما تحقیقات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان داده که تئاتر بولشوی روسیه قراردادی به ارزش بیش از 266,000 دلار برای نصب نرم افزار نظارتی بر روی رایانه‌های کارمندان امضا کرده تا گرایش‌ها و دیدگاه‌های سیاسی آنها را در مورد جنگ اوکراین ارزیابی کند. بشنویم از رضا شکراللهی.
تئاتر بولشویی مشهورترین سالن باله و اپرای روسیه است. بنای تاریخی و با شکوه در موسکو که چایکوفسکی دریاچه قورا برای نخستین بار در آن اجرا کرد. جایی که رقصندگان باله برجسته و نوازندگان سمفونیک این کشور هنوز در آن از نظر هنری ارزیابی و به خاطر هنرشان تحسین می شوند. اکنون اما کارکنان این تئاتر با معیار دیگری هم سنجیده و حتی تحت نظر قرار خواهند گرفت. میزان علاقه و دیدگاه‌هایشان در مورد تهاجم روسیه به اوکراین. این تئاتر سرشناس مسکو قراردادی معادل 266,000 دلار امضا کرده است تا روی صدها رایانه کارکنان خود نرم‌افزار نظارتی نصب کند. نرم‌افزاری که در شرکت ناتالیا کاسپرسکی طراحی شده است. بخش تحقیقی سرویس روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این قرارداد را در یک پایگاه داده دولتی روسیه کشف کرده است. این نرم افزار اختصاصی مکاتبات ایمیلی را برای یافتن مواردی چون محتوای مستهجن یا بحث درباره مدیریت تئاتر بررسی می کند. توسعه دهندگان همچنین فیلترهایی برای شناسایی دیدگاه‌های سیاسی کاربران در آن گنجاندند، دیدگاه‌های سیاسی مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین. بر اساس مواد تبلیغاتی، این نرم‌افزار همچنین شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسانی مانند واتس‌اپ و تلگرام و مرورگرهای وب پرطرفدار را نیز رصد می‌کند. به گفته بولشویی، این نهاد که در بودجه فدرال ردیف مستقل دارد، تا سال 2024 میلادی نزدیک به 1000 رقصنده و نوازنده و حدود 2500 کارمند پشتیبانی اداری و فنی داشته است. طبق قرارداد پیمانکار اصلی این پروژه شرکتی به نام آندک است، اما خود نرم‌افزار توسط شرکتی به نام آزمایشگاه اینفوواش توسعه یافته که متعلق به کاسپرسکی است. شوهر پیشین ناتالیا کاسپرسکی، یوگنی کاسپرسکی، برنامه نویس و پیشگام فناوری است که نرم‌افزار ضد ویروس او تا زمانی که اتهام ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی روسیه مطرح شد و دولت آمریکا استفاده از آن را ممنوع کرد، بر رایانه‌های سراسر جهان همه جا حاضر بود. ناتالیا کاسپرسکی در دهه 1990 به تأسیس لابراتوار کاسپرسکی کمک کرد و نقش مهمی در موفقیت آن ایفا نمود. این زوج در سال 1998 از هم جدا شدند. تئاتر بولشویی که در سال 1776 میلادی بنیان گذاشته شد، همواره زیر نظر دقیق سرویس‌های امنیتی روسیه بوده است. در دوره شوروی، ماموران کاگبه تورهای خارجی این تئاتر را همراهی می‌کردند تا رقصندگان و اجرا کنندگان را زیر نظر داشته باشند و به خصوص مانع فرار آنان شوند. این تئاتر اکنون زیر نظر رهبر ارکستر نامدار والری گرگیف اداره می شود، کسی که حمایت آشکارش از ولادیمیر پوتین باعث شده در بسیاری از پایتخت های غربی طرد شود. گرگیف جانشین ولادیمیر اورین شد، مدیر کل بلشویک پس از امضای توماری در سال 2022 مبنی بر مخالفت با جنگ اوکراین کنار گذاشته شد. از زمان آغاز جنگ گسترده روسیه علیه اوکراین در سال 2022 بسیاری از نهادهای فرهنگی در سراسر روسیه تحت فشار قرار گرفتند. مدیران و هنرمندانی که مخالفت خود را با جنگ ابراز کردند اخراج شده یا یارانه های دولتیشان قطع شده است.
پایان گزارش همکارم رضا شکراللهی به پایان ایستگاه 19 امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید در یک ساعت گذشته سپاسگزارم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت آخرین خبرها همراه ما بمونید.